روحی شما هم وطنانه گرامی و ارجمند، ساعت 13 به وقت تهران هست. با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه گفتگوی انتخاباتی رو بشنوید.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. سایه روشنهای انتخابات دوم اسفند. گفتگوی انتخاباتی، ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به نام خدا. با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستیم. موضوع برنامه امروز ما اهمیت، نقش و جایگاه انتخابات از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی هست. لطفاً تا پایان این ویژه برنامه شنونده و همراه ما باشید. در نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب اسلامی، نام این مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. سه دوره انتخابات در زمان رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفت و تا کنون نیز 7 انتخابات مجلس در زمان رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب برگزار شده است.
اونایی را باید انتخاب بکنن که میشناسند که به این ملت خدمت گذار است و دلش برای این طبقه ضعیف میسوزد.
برگزاری انتخابات در کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مردم حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خیش را داشته و انتخابات مظهر تحقق حقوق مردم در تعیین حاکمان جامعه است. انتخاب نمایندگان مجلس از آنجا اهمیت ویژه و بالایی پیدا می کند که مجلس نقش برجسته‌ای در تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی های کشور داراست و به دلیل همین اهمیت است که همواره در آستانه برگزاری انتخابات دشمنان انقلاب اسلامی تبلیغات فراوانی در جهت کمرنگ نمودن حضور مردم در انتخابات انجام می دهند.
هر کسی که پای صندوق رأی میاد در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی، رأی به مواد غیر قابل تغییر قانون اساسی یعنی اسلام و ارزش‌های اسلامی میده. خب این برای دشمنان ملت ایران چیز مطلوبی نیست، لذا سعی میکنن حضور مردم را کمرنگ کنن. از 2-3 ماه قبل از این تا امروز همه تبلیغات جهانی و استکباری جهت گرفته است برای اینکه حضور مردم را کمرنگ کنن، با انواع مختلف، با شیوه های تبلیغاتی گوناگون. اونها دلشون میخواد مردم نیان پای صندوق رأی، البته دست پاچن، چون گمانه‌زنی های اونها نشون میده که نه، اکثریت مردم خواهند آمد پای صندوق های رأی. این رو فهمیدن، ناراحتن، دست پاچن. ملت ایران برای صیانت کشور خود، برای حفظ منافع خود، برای تزریق خون تازه در رگهای نظام استوار خود باید در پای صندوقهای رأی حاضر بشود و علیه این اراده خبیثانه استکباری اقدام بکنه.
در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی هستیم، کارشناس سیاسی. در رابطه با موضوع برنامه، اهمیت، نقش و جایگاه انتخابات از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی،
یکی از دیدگاه‌هایی که در مورد مکتب اسلام هست یه سه‌ضلعیه، در واقع مثلث مکتب امام امت هستش. لذا یک ضلع این ایده امته، یعنی مردم. تجلی این دیدگاه در قبل از انقلاب در اعتصابات، تظاهرات، حضور در صحنه‌های انقلاب بود که منجر به عرض پیروزی انقلاب شد. بعد از انقلاب مدل امام جمهوری اسلامی بود، یعنی مردم و مکتب. جمهوری یعنی مردم، اسلامی یعنی مکتب، که تحت رهبری حضرت امام بود. لذا تو تمام مراحل از نظام سازی که همون مدل نظام جمهوری اسلامی بود، یا قانون اساسی که با رأی مردم بود، یا ساختار نظام که همون ریاست جمهوری و مجلس و امثال اینا بود، همه به اتکای آراء مردم بوده. قبل از انقلاب امام به اتکای ملت تغییر اصلا نظام رو ایجاد کردن، چون امام اسلحه و مثلا نیروی نظامی اینا نداشت. چه شد که اون رژیم سقوط کرد؟ با حضور مردم در صحنه ها بود. بعد از انقلاب هم شما ملاحظه می فرمایید که حضور مردم در صحنه ها بوده که کار ساز بوده، چه در دوران جنگ چه در ساختار نظام. عرض کردم یک نمونش مثلا خود مجلس یا ریاست جمهوری یا شوراها، و حضرت امام و مقام وزا و رهبری هم هر دوره افرادی که انتخاب شدن طبق ضوابط اومدند و تایید شدند و رأی مردم رو داشتن، اونا رو تنفیذ کردن و هم سبب ثبات سیاسی در کشور شده، هم نماینده های ملت بودن. حالا به میزانی که ملت دقت بکنن در انتخاب اصلح، به طب اون مجلس هم اصلح خواهد بود. این بیان ایشون هم که فرمودن مجلس عصاره فضائل ملته، چون ملت سعی میکنه بهترین های خودش رو انتخاب بکنه دیگه، به طب اون نماینده ها که بهترین های ملت هستن میان تو مجلس. در واقع مجلس یه نماد و یک تصویر کوچکی از ملت ایران میتونه باشه، یعنی همون عصاره فضائل ملت. و اما اینکه در رأس امور، به دلیل اینکه تمام سیاست های کشور در بعد اجرا، قانون، رأی به دولت، امثال اینها، به طب در مجلس تصویب میشه، پس در رأس امور، یعنی مجلسه که ریل گذاری میکنه به تعبیری، تا این قطار دولت در این ریل حرکت کنه و به مقصد بره. پس هرچی دقت بشه در این که افراد شایسته و بایسته انتخاب بشن، به طب سرعت این قطار و اینکه به موقع برسه به مقصد در واقع چی میشه؟ تسریع میشه. پس هم در رأس اموره، چون در اصول قانون اساسی هم در اصول مختلفی، حالا غیر از همون فصل ششم که مربوط به قوه مقننه هست، اشاره شده که تمام این قوانین رو در اصول مختلفه گفته باید مجلس تصویب بکنه، مجلس تصویب بکنه. پس در بعد قضا، در بعد اجرا، در بعد زیرساختها، در بعد فرهنگ، در بعد اقتصاد، همه اینا برمیگرده به مجلس. مجلس هر چیزی رو تصویب بکنه، دولت موظف اون رو اجرا بکنه. پس به طب در واقع در رأس امور مجلس قرار خواهد گرفت اگر به این نحو عمل بکنه.
امروز مسئولیت به عهده ملت است. ملت اگر چنانچه کنار بشیند و اشخاصی که نقشه کشیدن برای این مملکت اونها وارد بشن در مجلس، تمام مسئولیت به عهده ملت است. هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند در نامی اعمال ملت نوشته میشه، و اگر مسامحه کنند در این امر، اهمال کنند، نروند و رأی ندهند، مسئولیت متوجه خود اونهاست، عیناً مسئولیتش متوجه ملت است.
ما اگر از خدا بخواهیم وارد بشیم، تک تک ما احساس مسئولیت بکنیم، قصدمون این باشد که نظام اسلامی و اسلام را و ملت ایران را سربلند کنیم، خوشبخت کنیم، سعادت برای خودمون، دنیا و آخرتمون فراهم کنیم، راه الهی بسته نیست. ما اگر چنانچه قدم برداریم، خدای متعال راه را باز میکند. عمده این است که ما همت کنیم، تصمیم بگیریم،
بنا بگذاریم و من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه ایست. برای همین هم هست که دستگاه‌های خبیث استکبار از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها و دیگران دارن مرتباً تلاش میکنن که این انتخابات رو به یک جوری خراب کنن، مخدوش کنن، چون کشورهای دیگر نگاه میکنن ببینن این پیشکسوت انتخاباتی و انقلابی که ملت ایرانه چه کار خواهد کرد. شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت‌های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
خاک پاک میهن من با صلابتی همیشه، مهر سرشار تو داره تو وجودم رگ و ریشه. دشمنانت نابود وطنم ای ایران، به تو هم وار درود وطنم ای ایران.
از دیدگاه مقام معظم رهبری مجلس، مظهر حضور و اراده مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. مجلس شورای اسلامی حساس‌ترین بُعدی است که نظام اسلامی ایران از آن به سمت هدف‌های خود عبور می‌کند. مجلس شورای اسلامی جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است. انعکاس نظرات و اراده ملت در قوانین و مقررات کشور و رگه‌های اجرایی کشور است. این چیز کمی نیست. همه سررشته‌های امور به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد.
شما نقش مجلس رو در پیشبرد مناسب طرح‌های کلان کشور چطور می‌بینید؟
تایید مجلس، همسو شدن مجلس با سایر قوای کشور باعث پیشبرد بهتر اون طرح میشه و اینکه در واقع یک نوع اتحادی رو ایجاد میکنه.
وقتی هماهنگی بین قوای کشور وجود داره، مسلماً سرعت پیشرفت، حرکت و جلوه‌ای که توی نظام‌های بین‌المللی داره خیلی چشمگیرتر هستش.
در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی هستیم. در رابطه با موضوع برنامه امروز، اهمیت، نقش و جایگاه انتخابات از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری بر این است که اولا ما یک انتخابی با مشارکت حداکثری داشته باشیم، انتخابی در فضای سالم و بدون هر گونه ناامنی و تشنج، و سعی بکنیم که فضای کشور فضایی باشه برای حضور و مشارکت حداکثری مردم. خب وظایفی مشخص شده برای انتخاب کننده و انتخاب شونده و مجریان انتخابات که همه اینها حکم بر این دارند که یکی اولا همه قانون مدار باشند، همه بر اساس قانون و مر قانون عمل کنند تا پایه و اساس انتخابات سالم رو داشته باشیم. نکته بعدی این است که شفافیت در انتخابات یک اصل مهمی است که بالاخره هر کسی که مسئولیتی در بحث انتخابات داره باید در یک اتاق شیشه‌ای نشسته باشه و مردم شاهد و ناظر بر رفتارهای مجریان، رفتارهای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان باشن. نکته بعدی این هستش که در انتخابات ما باید به دنبال این باشیم که افرادی رو انتخاب کنیم که اون حداقل صلاحیت هایی که قانون مشخص کرده داشته باشن، در این حال افرادی باشن هم اصلح باشن و هم مقبول و همین که کارآمدی داشته باشن، تقوا داشته باشه طرف. آدم بی تقوا بسیار مهمه، ممکنه یک نفر مسئولیتی پیدا کنه و لازم نداشتن تقوا در این حالی که کاری رو حل نمی کنه بلکه بر مشکلات کشور هم بیفزاید. مسئله دوم تعهده. طرف وقتی سوگند میخوره در مجلس متعهد میشه به این که بر اساس قانون اساسی عمل کنه و پاسدار ارزش‌های انقلاب و اسلام باشه. اگه این تعهد نباشه درش، فقط میاد اونجا یک سوگندی رو میخوره و بعد راه خودش رو خواهد رفت. مسئله بعدی تخصصه. واقعا اگر کسی تخصص مسائل اجرای کشور رو نداره، نمیتونه بیاد مدعی بشه که من میرم قانون گذاری میکنم و از مطالبات مردم و حقوق ملت دفاع میکنم. عادتا این تخصص در کنار اون تعهد و تقوا میتونه معنی و مفهوم پیدا کنه. مسئله بعدی این هستش که فردی که میخواد خودش رو در معرض رأی مردم قرار بده، باید اون حد اقل‌های لازم رو در مسائل اجرایی کشور داشته باشه، یعنی تجربه. کسی که تجربه قانونگذاری نداره، تجربه اجرایی نداره، تجربه حل مسائل مشکلات کشور رو نداره، چگونه میخواد مدعی بشه که بره توی مجلس یا رئیس جمهور بشه برای حل مسائل و مشکلات کشور؟ و آخرین تهی که به نظر میسه که ما باید بهش توجه بکنیم و یک نماینده در این بحث باید دارای کارآمدی های لازم باشه، این که این فرد در رابطه با مسئولیتی که میپذیره توجه لازم رو، یعنی بیداری و آگاهی یا توجه لازم رو به مساله و مصلحت های نظام و مشکلات مردم و مطالباتش داشته باشه. این اینجوری نباشه که طرف رأی مردم رو میگیره و بعد میره برای جناح خودش کار میکنه یا برای خودش کار میکنه. این مسئله بسیار مهمیست که خب کسانی که دنبال انتخابات هستن به این باید توجه کنن.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر 4 سال یک بار و از طریق انتخابات تعیین می شوند. نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تایید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به 2 گروه تقسیم می شوند. اول هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان. هیئت‌های اجرایی برای هر داوطلب 7 شرط را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت احراز تمامی این شروط از جانب داوطلب، وی را برای تایید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی می کنند. شرایط 7 گانه به شرح ذیل است: داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن حداقل 30 سال کامل سن برای ثبت نام، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. پس از هیئت‌های اجرایی نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که به تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در صورتی که شورای نگهبان نیز صلاحیت داوطلبی را تایید کرد، وی می تواند در انتخابات شرکت کند. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیوی گفتگو با ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان بودیم. انشاءالله در برنامه‌های آتی با موضوعات مختلف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وقت شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله برنامه گفتگوی انتخاباتی رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم همچنان از بخش شبکه رادیویی گفتگو، منتظر نظرهای شما خوبان هستیم در خصوص برنامه ها. اگر پیشنهادی دارید میتونید با همکاران ما در میون بگذارید، حتما لحاظ خواهد شد. برای هرچه بهتر برنامه های مختلف این شبکه رادیویی ما یاری شما هموطنان عزیز و ارجمند رو میطلبیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. با دو خط ارتباطی در ارتباط باشید: 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh,
شنوندگان محترم، میان برنامه گوشه‌های از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در این برنامه سعی میکنیم که از یک راوی مستقیم این دوران، یعنی شخص علم، برای شما صحبت کنیم. ما در این برنامه از یادداشت های علم مستقیما برای شما صحبت میکنیم، کتابی که در واقع گوشه هایی از دوران پهلوی رو برای ما روایت میکنه. ما در این کتاب مسائل بسیار زیادی رو میبینیم که سعی میکنیم در این برنامه ها به بخش های از اون اشاره بکنیم و البته طبیعی است که به همه کتاب نمیتونیم رسیدگی بکنیم. شما رو دعوت میکنیم که به گوشه هایی رو که ما نقل میکنیم فرا دهید و بعد دعوت میکنیم شما رو به مطالعه متن کتاب. در اولین برنامه طبعا نکته مهم این است که شخص اسدالله علم کیست، از کجا بود و چگونه به قدرت رسید. اسدالله علم زاده سرزمینی است معروف به قائنات در جنوب خراسان. پدر وی شوکت الملک علم که در واقع از خوانین بزرگ اون منطقه بود، با دولت انگلستان از دوران قدیم قبل از پهلوی ارتباط داشت و دولت انگلستان تا حدود زیادی از امکانات او برای امنیت و نفوذ امپراتوری انگلیس در منطقه شرق کشور استفاده میکرد. پدر اسدالله علم که معروف بود به ابراهیم علم، در واقع فردی بود تجددخواه و به اصطلاح نوآور، و به این دلیل بودش که حتی در اون منطقه بسیار عقب مانده و بسیار سنتی و مذهبی، اولین خاندانی که کشف حجاب میکنن حتی قبل از کشف حجاب رسمی پهلوی، خاندان علم هستن و این نشان دهنده یک پیام بسیار مهمی رو داره و اون اینکه در واقع این خاندان برنامه‌های فرهنگی انگلیس رو در این منطقه در حال اجرا هستن. امیر اسدالله علم در محیط متجددی که پدرش در بیرجند ایجاد کرده بود پرورش یافت و این محیط به گونه ای بود که پیش از حتی کشف حجاب کاملا شناخته شده بود، به اینکه اینها بیش از اونچه که به سنت ایرانی پایبند باشند به خواسته های امپراتوری انگلیس گردن میدهند. امیر اسدالله علم فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی کرج بود و در سال 1318 به اشاره رضا شاه با ملک تاج دختر قوام الملک شیرازی پیوند زناشویی بست. اینجا نکته بسیار جالبی هست و اون این که این ازدواج به توصیه انگلستان انجام گرفت و به عبارت دیگه خواست دو خاندانی که در دو منطقه کشور، یعنی در جنوب و شرق، با امپراتوری انگلیس یک پیوند بسیار قوی دارن، در این حال پیوند خانوادگیشون هم باعث استحکام این ارتباط بشه. پیش از آن جالبه که حتی قبل از این ازدواج پسر قوام‌الملک با شاهدخت اشرف پهلوی هم ازدواج کرده بود، این هم در واقع باز هم به توصیه انگلستان بود. به این ترتیب علم به دربار پهلوی راه یافت و با محمد رضا پهلوی آشنا شد.